أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آيات عباد الرحمن رو از سوره فرقان شب گذشته اشاره‌ای داشتم که بندگان خوب خدا، بندگان خدای رحمان، این گونه ویژگی‌ها رو دارن. یکی از ویژگی‌های آنها بحث انفاق، و امشب پیرامون این صحبت میکنیم. میفرماد بندگان خدای رحمان کسانی هستند وقتی انفاق میکنن اسراف نمیکنن و تنگ هم نمیگیرن. بین اسراف و تنگ گرفتن حالت وسط، یعنی حالت اعتدال رو، این رو انتخاب میکنن. خب در این آیه ما نکاتی رو داریم. یک نکته این است که انسان همیشه باید بخشی از مال خودش رو انفاق بکنه. انسان مؤمن، عباد الرحمن این چنین هست، در فکر انفاق هست. ما هم باید در زندگی این حالت رو سعی کنیم، هر کسی به تناسب خودش. کسی که وضع مالیش متوسطه یک جور انفاق میکنه، اون که وضع مالیش زیر توسطه باید ملاحظه شأن خودشو بکنه، کمتر انفاق میکنه. استثنان کسانی هم هستن وضع مالیشون خوبه، اون نباید به پایین دستش نگاه کنه، اون باید نگاه به وضع مالی خودش بکنه و بیشتر از بقیه سهیم بکنه دیگران رو در زندگی خودش، در مال خودش. لذا ما قانون نداریم که بگیم درصد هر کسی چند درصد مالش رو انفاق بکنه. راجع به زکات و خمس داریم، اون دقیق مشخص شده. وقتی کسی زکات به مالش تعلق میگیره، یک دهم یا یک بیستم اون گندم و جو و خرما و کشمش، یک دهم یا یک بیستم رو باید به عنوان زکات پرداخت بکنه. این که میگیم یک دهم یا یک بیستم برمیگرده به این که آبی که مصرف میکنه برای مزرعه خودش، اگر از آب آسمان استفاده میکنه که بهش دیمی میگوین اصطلاحا. اگر از آب آسمان استفاده میکنه زحمت کمتر میکشه، اونجا زکات بیشتری پرداخت میکنه، یک دهم. و اگر خودش زحمت میکشه، آب رو باید برسونه به پای مزرعه و درختان، اونجا یک بیستم. خمس مال هم اینه که بعد از اینکه سال گذشت، یک سال زندگی متعارفی رو داشته، یک پنجم مالش این دیگه از خودش نیست، این رو هم جدا میکنه از مال خودش. ولیکن جدای از اینها، انفاق در طول ساله، این کاری به خمس و زکات نداره. یکی از مصارف زندگی انسان هم انفاقیست که میکنه، و اینم مثل بقیه اموالش. تو بقیه اموالش فرض کنید شخص مالیات پرداخت میکنه. بعضی فکر میکنن اگه مالیات دادن دیگه زکات نباید بدن، خمس نباید بدن. نه، اینا جزء مصارف زندگیست. نگفتن اون پولی رو که مالیات دادید بعد خمس اونم حساب کنید پرداخت کنید، این که نیست. وقتی مالیات انسان پرداخت میکنه دیگه از زندگی جدا شد. مثل فرض کنید مسافرتیست که رفته، پولی رو که برای مسافرت میده که دیگه نگفتن خمسش رو پرداخت بکنه، که اون جزء مصارف زندگیه. لذا توجه بکنید که چه انسان چه مالیات بده، این یه بخشی از مالش رفته بابت مالیات. چه انفاق بکنه، مهمونی بگیره، یه بخشی از مالش رو صرف انفاق میکنه، مهمانی گرفته، خب این دیگه رفت. و چه مسافرت بکنه و چه صرف کارهای دیگه آخر سال که میرسه، اون چرا که رد شده دیگه خمسش واجب نیست. باقی مانده زندگیشه که اگر یه مبلغی باقی مونده، خب این مبلغ باقی مانده رو میگن چهار پنجمش مال خودش، یک پنجمش مال خمس رد میشه. چون شنیدم بعضی شبه بزنشون رسته، خون بگو ما مالیات میدیم یه چرا خمس بدیم، و اینا ربطی با هم نداره که. این مثل بگید ما قضا میخوریم چرا خمس بدیم، خب قضا مال مصرف زندگی خودتونه، مالیات هم مال مصرف زندگی اجتماعیه، اونه که دیگه نگفتم خمس شده. این جزء مصارفیست که باید انسان بدهد، بعد که داد حالا باید آخر سال ببینه آیا چیزی داره ترمونده زندگی یا نه. اگه نداره میگه من هیچی دیگه ندارم، حتی یه مقدارم بدهکارم، خب دیگه این خمس نداره که. خمس مربوط به کسیست که بعد از اینکه همه مصارف زندگیشو انجام داد، آخر سال باز میاد یه چیزی دارد. خب اون چیزی که دارد چه نقد و چه جنسه، یک پنجمش رو حساب میکنه رد. حالا عرض ما تو بحث انفاقه، چند تا نقطه کوتاه رو عرض بکنم. اولا دستور آن است که ولو وضع زندگیتونم خوب نیست، دست از صدقه بر ندارید. صدقه یعنی یه بخش مالتون همیشه جدا کنید و رد کنید. ولو وضع مالتون هم خوب نیست، خب وضع مالتون کمتر صدقه بدید مطابق با زندگی شأن خودتون. نه این که بگید هیچ. هیچ خودش یه مشکلات رو تو زندگی به وجود میاره و هم مشکلات مادی میاره، برکت رو میبره، و هم مشکلات معنوی که مهمتر از اوه. مشکل معنوی اینه که انسان باید روحیش روحیه انفاق کردن باشه، بخیل نباشه، سخی باشه. وقت برای اینکه ما تربیت دینی پیدا کنیم، روحی سخاوت پیدا بکنیم، گفته شده تو همه حالتها یه بخشی از مالتون رو همیشه انفاق بکنید. اشخاص که اهل انفاقن این نکات رو خوب متوجه هن که چقدر خوشحالم هست، نشاط روحی داره. نکته دوم مصرف انفاقه، این خیلی اهمیت داره. تو مصرف اولویت بندی بکنید. اولویت از پدر و مادر خودتون شروع میشه. گاهی فرزند ازدواج کرده، خانه جدا داره، اما توجه بکنید که از پدر و مادر خودتون اگه میبینید نیازمند هستن، اولویت با اونهاست. گاهی هم نیاز ندارن اما شاد میشن، خوشحال میشن که شما یک هدیهی براشون میبرید. لذا پدر و مادر، چه پدر و مادر خانم باشه چه پدر و مادر مرد باشه، دیگه پدر و مادر یه شأنیتی دارن، اولویت دارن. از پدر و مادر شروع بکنید و بعد میرسه به برادر و خواهر و بعد میرسه به بستگان یه مقدار دورتر، اقوام. تو اقوام اگر عدد زیادن که معمولاً همینطوره، اولویت با اون کسانیست که نیاز مادی هم دارن. دو تا خشقوم دارید، میگید به کدام کمک بکنم؟ ببینید کدوم وضع مالیش کمتره، مشکل داره، به اون کمک بکنه، اولویت با اونه. بعد از اقوام همسایه ها، اینها هم یک اولویتی دارن نسبت به مردم جامعه، اما رتبهشون از اقوام پایینتره، ضعیفتره. همسایه ها رو نگاه میکنید و همچنین دوستانتون. دوستان روایت دارد کسی که باش یک سال رفاقت داشتید، این به منزله خشقومت دیگه محسوب میشون. لذا اون رفیقی که کمتر از یک سال باش ارتباط دارید، این حالا تو مرحله همسایگان با هم، اما اگه بیش از یک سال باش ارتباط دارید، تو همون بحث اقوام دوستانتون رو هم کمک میکنید. و گفتم اولویت با اون کسیست که نیازمند مالی هم هست. و بعد از همسایه ها دیگه نوبت به کل جامعه میرسه، افرادی که حالا تو جامعه هستن. اون چه مهمه اینه که در هر حالی انسان کمک رو بکنه. این کمک کردن یه بخشی از مال رو رد بکنه. گاهی گره هایی که تو زندگیست با همینا باز میشه. مثلا فرض کنید پسر و دختری دارید، اینا ازدواجشون تأخیر افتاده. خیلی خوب، با همین انفاقی که میکنید گاهی گره باز میشه. اینا چیزایی که گاهی شخص متوجه نیست، که نمیدونه کجا گره کار کجا باز میشه. خب یه جلسه مهمانی میگیره یا حتی مهمانی هم نمیتونه، خیلی خوب کمک دیگه میکنه. تو انفاق هرچه انسان بتونه آداب انفاق رو تقویت بکنه بهتر. اما لازمم نیست گرون قیمت باشه، اونا باز شأن خودشو به شخص نگاه بکنه. من میبینم گاهی افراد ماه مبارک رمضان خرما تهیه میکنن و میارن تو مسجد. خب این خرما مال زمانی بود که شخص وضع مالیش خوب نیست، اینا متوجه نیست. شخص میتونه یه افطاری هم بده اما دوره خرما برداره میاره. خب اون کسی که وضع مالیش خوب نیست در حد پایینه خیلی خوب، به اون گفتن شما خود رو باز محروم نکن، یه خرما تهیه کن انفاق. اما وقتی وضع مالیش خوبه میتونه یکی دو نفر رو افطاری بده. افطاری که اولویت داره، زحمت بیشتری داره، اما خب ثوابش هم بیشتره. یه مشکل دیگه هم حالا خرما داره که مرحوم پدر ما خیلی حساس بر روی نکته که و اون هسته هاشه که بعضی عوض میخوان اون تربیت کافی رو ندارن، خورما میخوان هسته رو میداده تو مچه. و میدونید خانه خدا بهتر از منزل خود ما باید تمیز باشه. وقتی وارد مسجد شدیم اصلا یکی از آداب اینه که اگر آشغالی کثافتی رو دید انسان باید بره اون رو تمیز بکنه. حتی یه بار پیامبر نماز میخوندن، یه کسی آب دهانش و یا آب بینی بوده انداخت تو مسجد، حالا پیامبران داشتن نماز میخوندن. وقتی دیدن این بیادبی این چنین رو حالا ما انجام داد، پیامبر داخل نمازشون یه دو قدم رفتن جلو، حتی ذکر رو قطع کردن، رفتن جلو خم شدن با یه هسته ای. این آب بینی یا آب دهان بود، این رو از روی زمین مسجد برداشتن، داخل نماز هم بودن. دستورات نشون میده چقدر تمیز کردن مسجد مهمه، که حتی داخل خود نماز پیامبر این کار انجام داده، نگذاشتن تا نمازشون تمام بشه بعد برن این کار رو بکنن. لذا اینم باید ملاحظه بکنه، اگر کسی خورما تو مسجد میده کنارش یه ظرفی هم داشته باشه باز بچرخه و این هسته ها رو از دست مردم جمع آوری بکنه، یا کسی این رو فرش جای نیندازه. این رو لذا مرحوم والد بیسکویت میداده، اینه که ماه رمضان نماز ایشون رفتن یادشونه. این نکته ای که ایشون داشتن، حالا کسی گاهی نمیرفت سوال بکنه که چرا بیسکویت شما میدید، نکتش این بود که میخواستن هسته نداشته باشه، لذا فکر این رو کرده بودن. و از طرفی هم وزنشون خوب نبود، در حدی نبود که بخوان به همه افطاری بدن، بیسکویت تهیه میکردن، یه جعبه بیسکویت که به هر کسی یکی دو تا هرچون میخواست برمیداشت بهش بیسکویت میداشت. دو نکته شو این بود که میخواستن آشغال نداشته باشه و جعبه بیسکویت دیگه نمیذاشتن داخل مسجد باشه. مواظبت این چنینی آداب خاصی داره. بله افطاری رو خدایشون من دیده بودم مکرر که به خادم مسجد یا افرادی که میدوستن بعضشون خوب نیست صدا میزدن، مبلغی رو بهش میدادن، میگفتن اینو افطاری تهیه کن برای منزل، مزاحمت ایجاد براش نمیکردن، پول بهش میدادن، به خصوص اگه شب جمعه بود بیشتر این رو اهمیت میدادن در حدی که توانشون بود. میگفتن این رو تو منزل با همسر افطار تهیه کن، اونجا خودت هرچی دوست داره دیگه. خب این اهمیت انفاق رو دقت کردید در هر حدی که انسان هست، پس این رو باید جز زندگیش بگذاره. نگید من خمس مالم ها میدم دیگه، یا مالیات میدم دیگه، برای چه انفاق بکنم؟ انفاق جز مصارف روزانه زندگی ماست که همینطور که داریم زندگی میکنیم افراد رو سهیم بکنیم در زندگی خودمان به هر گونه ای که میتوانیم. اما تو انفاق مواظب باشیم زحمت رو ایجاد نکنیم. حالا من تو این جهت فقط بسنده میکنم به یه حدیث، اما اینا همش راهکارهای مهم تربیتی است که چطوری انسان انفاق بکنه، چیکار بکنه. یه کسی به امیرالمومنین علیه السلام گفت آقا دوست دارم تشریف بیارید منزل ما، حالا نهار بوده یا شام این دیگه گفته نشده، اما میخواست حضرت رو دعوت کنه که یه وعده قضا برن منزل او. فهمدن به شرط میان که خانمتو به زحمت نیندازه. حالا این نشون میده که خانمش مثل شوهرش راغب نبوده. بعضی هستن خانمشون هم راغبه، از ته دل میخواد امیرالمومنین هستن بیان، اما این ظاهرن اینطوری نبوده. فهمدن تو میخوایی منو دعوت کنی، دیگه زحمت رو دوش همسرت نباشه، یا خون نمیخواد. اینو دقت بکنید، من و شما هم پس همینطوری. یخ مهمانی مرد میاره تو زندگیش، زحمتش رو دوش خانمش نباید بندازه. اگه خانمش راغبه بسم الله، اگه راغب نیست خود مرد به زحمت ها رو توی خودش بکشه، میگه فکر اینا رو بکنه. به خصوص گاهی هم هستن بعضی ها آدم شوهرها رو با آدم خانم ها تفاوت میذارن، که اینم خیلی چیز بدیست، زشته، فرق میذاره، که مثلا برادر و خواهر خانمش بیاد جور دیگه پذیرایی میکنه، برادر خواهر خودش بیاد جور دیگه برخورد میکنه. اینا خوب نیست، هم مرد ها هم زن ها باید اینا رو دقت داشته باشن که نه هیچ تفاوت نمی کنه. مهمان مهمانه، حبیب خداست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به شرطی میان که زحمتی رو بر خانم تحمیل نکنی، دو چیز رو از خارج منزل نخواهید برای من تهیه بکنید، دور خود رو به زحمت بیاندازید همون چیزی که داخل منزل. سوم فهمدن اون چیزی هم که داخل منزله کتمان نکنی، یا همونی که از خونه رو عجب بیاری، اما خودم به زحمت نینداز. این سه تا شرط رو ازت باش کردن، اونم قبول کرد، گفت چش و حضرت تشریف بردن منزلش. این نکات رو دقت بکنیم که آداب مهمانی ایناست. خیلی حالا یه کسی دلش میخواد با جان و دل میخواد برای مهمانی زحمت بکشیم، اون اشکالی نداره، اما مهمان نباید انتظار اینو داشته باشه. خوب دقت کن، اینا دو چیزه. مهمانی که دارت میره اون نباید انتظار داشته که صاحبخونه خودشو به زحمت بیاندازه، اما صاحبخونه اگه خودشو به زحمت انداخت اون نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. مهمان نباید انتظار داشته باشه که این آقا خانمشو به زحمت بیاندازه. میگید برای چی؟ چرا خانم رو به زحمت میاندازه؟ شما داری منو دعوت میکنی، اون خودم تحمل بکن دیگه سختیش، نه اینکه دعوت میکنه بعد زمشم دوشه دوش یکی دیگه. اما یه وقت اون خانم یا بچه های داخل منزل اونا خودشون آمادگی دارن، که خیلی عالیه، که خیلی خوب. خب برگردم سر یه نکته مهم، و اون نکته اینه، قرآن در دو جا حداقل میگوید تو انفاق حد وسط رو رعایت بکن، اما در دو جا هم داریم حداقل. اینه که میگن دو جا، اون چیزی که حالا تو ذهن من یه دور تو قرآن میزنن تو ذهنم، چهار تا آیه رو الان نشونیشم خدمتتون میدم. دو جا داره میگه حد وسط رو انفاق بکن، نه زیاد نه کم، حد وسط حد اعتدال. اما دو جا هم میگه ایثار بکن، ایثار میشه حد اعلا. ایثار یعنی این که شما خودتونم که نیاز دارید نیاز دیگری مقدم بیانداز، کمک بکن، رد کن بده و خودتو زحمت بیانداز. سوال اینه، حالا من آیاتشان اشاره بکنم، همین سوره فرقان که الان داریم میخونیم آیه 67 میگه حد وسط رو رعایت بکن. والذین اذا انفقوا، کسان که وقتی انفاق میکنن، لم یسرفوا و لم یقتروا، اسراف نمی کنن، تنگم نمی گیرن، سخت نمی گیرن، و کان بین ذالک قواما، بینشو حد وسطشو می گیرن. این یک آیه که میگه حد وسط رو رعایت کن. در سوره اسراء، سوره 17 قرآن، اونم آیه 29 هست، اونم مشابه همینه. می فرماد که در انفاق کردن نه تنگ بگیر و نه دستتو باز بکن، ولا تبسط ها کلن بس، دستتو باز بکنی هر چی داری همه رو بدی، این کار رو نکن. فتقعد ملوما محصورا، اگه همه رو دادی بعد خودت میشینی حسرت میخوری، حسرت زده میشی، میگه چرا من همه رو دادم پس خودم چه بکنم. پس این آیات به ما حد وسط انفاق رو میگه. اما تو سوره 8 دو تا آیه داریم خلاف این، دو تا آیه داریم که میگه ایثار بکن. ایثار یعنی دیگه حتی خودت استفاده نکن، بده به او. حد وسط رو نمیگه، حد اعلا رو میگه، گرچه داری بده. آیه رو دقت کنید، آیه 9 سوره 8 رو فرمان و یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنن بر نفس خودشون، یعنی تقدیم نیاز غیر بر نیاز خود. دنبال آیه می فرماد ولو کان بهم خصاصه، ولو به شدت خودشون احتیاج دارن. خصاصه اون وقتیست که انسان به شدت نیاز داره، حتی ممکنه قحطی باشه، قحطی هم هست، کم بوده، همون وقت که کم بوده نه خودش نمیخوره میده به دیگری، ایثار میکنه. این یک آیه، این آیه رو چطوری معنا کنه؟ این آیه خلاف اون دوتا آیه است که خوندیم. اون دوتا آیه میگفت و کان بین ذالک قواما، یا اون آیه دیگه گفت لا تبسو تا کلت بس، دستتو همه شو باز نکن و یه بخش هم بر خودت بذار که بعد حسد نخوری. اما تو سوره 8 میفرماد بعضی هستن ایثار میکنن، همه رو میدهن ولو به شدت خودش هم محتاجه، گرسنه است، از شکم خودش میگذره، حتی نصف و نصفش هم نمیکنه، میگه یه بخش رو خودم بخورم، نه همشو میده. این یک آیه از سوره 8 و اما از آیات دیگه مربوط به سوره انسانه که دیگه اونا رو باش آشنا هستی، سوره اهل بیت علیهم السلام. این سوره انسان که مربوط به نذریست که امیرالمومنین علیه السلام کردن و همسرشون و دو فرزندشون امام حسن و امام حسین علیه السلام، اونا هم نذر کردن و تو بعضی جاها داره که فزه هم اونم همراهی کرد، گفت منم نذر میکنم. نذرشون چی بود؟ این بود که حسنین علیه السلام مریض شده بودن، نس کردن که اگه خوب شدن این دوتا آزاده ما سه روز روزه میگیریم، نظرشون این بود. خب این هم یه آدابی است، اینا رو باید ما هم یاد بگیریم که برای شفای مریض میتونیم نظر اینطوری بکنیم. اما بحث به اینجا تمام نشد. شیرینی داستان این بود که خلاصه روز اول که میخواستن روزه بگیرن، بعد از که این آزادا خوب شدن میخواستن روزه بگیرن، وضع مالشون خوب نبود که بخوان یک سحری تهیه بکنن، نان و خورشتی، فقط در حد نان بود، اونم نان جو. امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن در همین حد وضعشون اقتضا میکرد یه مقدار گندم تهیه کردن، آرد نبود، هم گندمش رو تهیه کرد تو خانه، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا رو با دستشون آرد کردند و خمیر کردند و آتش روشن کرد، یه 5 دونه نون درست کردن برای افطار، هیچی دیگه هم نبود. خوب دقت کنی، شیر مثلا بخوان نون و شیر بخوان، نون خالی میخواستن بخورن، افطارشون این بود. خلاصه نماز مغرب عشا رو خوندند و اومدن بشینن نون خالی و افطار بکنن، یه کسی در زد. امتحانات الهی عجیبه که ما حالا بنشینیم دور هم یاد بکنیم و افتخار کنیم. مردم دنیا هم خبر ندارن اینها رو، ندارن در. برید تو اروپا و غرب ببینید کی داره این حالت رو، هیچ خبری نیست. انسان کامل اینه، سوره انسان همینه، یعنی انسان کامل ببینید چی کردن که دنیا مفقود مونده. ما هم خوشحالیم که اگه عشق می‌ورزیم به یه خاندانی، خاندان این چنینه، نظیرشون تو عالم نیست. دیشب از آقا عبدالفضل علیه السلام گفتن اگه عشق می‌ورزیم به این شخصیت بزرگ، ما که نمی‌شناسیم، اما همین حدی که فقط درک ناقص ما می‌فهمه. اگه تابلوشون رو اینجا میگذاریم جلوی من، این پرچمشون یا قمر بنی هاشم روش، پرچم گنبدش، وقتی نگاه میکنیم این پرچم رو لذت میبریم. چیه؟ یه کسی، یه جوانی به من میگفت از انسانهای امروز هم بگو، گفتم متاسفانه نداریم. شما یکی مثال بزن، من نه تنها میگم تعریفشم میکنم. نداری؟ بله، تو بزرگان مراجع یه نمونه های خیلی با فاصله داریم، با فاصله با اهل بیت، اونا رو میگیم، طوری نیست، میگیم افتخارم میکنیم به مراجع خودمون، رهبرمون رو میگیم گاهی سلام علیکم، زندگیشونو اما اون وقت که از اون 14 نفر میگویم دیگه دستا همه بالاست. خلاصه در خونه رو زدن و دیدن یک کسیست، میگه من مسکینم، کمک بکنید به من. تمام این 5 تا نونی که تو سفرشون داشتن همه رو به او دادن. ظاهراً محتاج بوده، نه اینکه حالا یه دونه میخواسته، نه، وضعش جوری بوده که نیاز داشت، اون نیاز داشت. این خاندانم این، حالا ببینید شرایط چیه، وقتی انسان با زحمت نانی رو تهیه کرده، بعد چیز دیگه هم نیست، روزم بوده، ببینید شرایط رو وقتی با هم میسنجید وقت معلوم میشه که ایثار اینجا چقدر معنا داره. شب دوم باز یتیم اومد، شب سوم خیلی عجیب بود که 3 روز این خاندان روزه گرفته بودن، هر 3 روز هم با آب افطار کرده بودن، چیزی دیگه هم خونه نبود که بگیم حالا بعد یه چیز دیگه خوردن، هیچی نبود، حتی میوهی باشه، نمیدونم سبزیجاتی باشه، آجیلی باشه، نمیدونم نخوچیلی، هیچی نبود، همین بود، نون خالی. سلام. خب روز سوم معلومه که ضعف خیلی شدیدی پیدا کرده بودن، بدنشون ضعیف شده بود، اما روزه رو گرفتن. باز با همون زحمت نون رو تهیه کردن، آرد کردن نون رو. کسی که اومده بود اسیر بود، یکی از اسرایی که تو مدینه بود اومد در زد و گفت من احتیاج دارم. حالا اسیر یعنی اصلا مسلمان نبود. توی همچین مواقع افراد مقایسه میکنن، حالت خودشو نگاه میکنه، میگه بابا ما 3 روز روزه بودیم، اینا که خبر ندارن که روز سوم باید یک کسی بیاد خیلی بزرگ باشه تا ما بهش انفاق بکنیم، بگم که بالاخره میارزه. اتفاق به عکسه، روز سوم کسی اومده که خدا رو قبول نداشت، مشرک بود. یعنی از این طرف نیاز خودشون شدیدتر شده، از اون طرف اون کسی که اومده جایگاه و منزلتی نداشت. آیا به او گفتن ما 3 روز بودیم؟ روزای قبلم اومدن از ما کمک گرفتن، حتی به زبانم نمی گفتن هیچ. آیا اومدن انفاقشون رو تنصیف بکنن، بگن این 5 تا نونی که داریم 2 تا 3 تاشو به او بدیم، یه 2 تاشو هم برای خودم نگه داریم، یکی یه لقمه افراد بخورن؟ این کارم نکردن. اینو میگن ایثار. آیه 8 و 9 از سوره انسان رو معمولا حفظتونه این آیات دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه، یعنی اطعام کردن همین نانشون رو با حبی که به طعام داشتن. علی حبه یعنی علی حب طعام، با اینکه به شدت نیاز داشتن علی حبه، اما اطعام کردن. مسکینن و یتیمن و اسیرا، دنبال شره انما نطعم کم لبچه الله، به زبان حرف نمی زدن دا. تو فکرشون این بود که ما لبچه الله داریم اطعام میکنیم، بنابراین از اون شخص مخاطب نه انتظار تشکر داشتن، لا نورید و لا نورید یعنی اراده نداریم، یعنی تو فکرمون نیست. لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، از شما نه جزا میخواییم که شما نون برای ما بعدن بیارید مثلا، یا تشکر هم تا بخواید بکنید، اصلا اینا هم تو ذهنشون نبود. هم تو 5 تا نون رو دادن به این اسیر و اینا هم رفت. فرداش وقتی این خاندان اومدن پیش پیامبر، 3 روز روزه گرفته بودن، بدنشون میلرزید از شدت ضعفی که پیدا کرده بودن، و همه آیات سوره انسان نازل شد. سوال من اینه، سوال رو دقت کنید، بالاخره ما به اون 2 تا آیه عمل بکنیم که گفت حد وسط رو انفاق بکن، یا به این 2 تا آیه عمل کنیم که داره حد اعلای ایثار رو بیان میکنه و داره تعریف میکنه، مدح این خاندان رو میکنه؟ سوال من میتونم به یه شکل دیگه بگم، میگم خود اهل بیت علیهم السلام بگم عامل به قرآن نیستن، خود قرآن میگه لا تفسو تا کل البس، دستتو باز نکن هر چی داری بده، پس چرا این خاندان 5 تا نونی که داشتن رو همه رو دادن؟ یعنی سوال اینطوری هم میشه مطرح بکنه، بلکه یک سوال. حالا من مختصرا جواب میدم، اگه کسی خواست طولانی تر، چون این بحث جایی مطرح نشده، اما طولانی ترشو در کتاب ایثاری که نوشتم اونجا مفصل توضیح دادم که چیه. جواب اینه، جوابشو از خود آیه 29 سوره اسراء، جوابشو تو خود آیه گفته، و اون اینه: حد وسط انفاق مال توده های مردمه، یعنی بنده وقتی رو منبر میخوام صحبت بکنم، وظیفه هم همون حد وسطه، اونو میگه. خودم هم تو زندگی وقتی میخوام انفاق بکنم همون حد وسط رو. ماها ما هنوز نرفتیم نوک قله انسانیت. لذا دو جور انفاق داریم تو دین اسلام. یک مال کل مردم، به کل مردم تو صدا سیما، تو خطبه‌های نماز جمعه، هر جا امروز هر جا میگیم، همش اون حد وسط رو میگیم. دلیلش تو خود آیه 29 اسراء آخرش دلیلش رو گفت، گفت اگه کل اموالتو بدی بعد مینشینی حسرت میخوری، فتق ادر ملومن محصورا، مینشینی و خدا هی ملامت میکنه، یه عجب کاری کردم، همه رو دادم حالا خودم چی بخورم؟ خودش به خودش ایراد میگیره، خانمش بهش ایراد میگیره و هم توی ایراد میگیره، بچه ها ایراد میگیره، میگن چرا دادی؟ پس ما چی بخوریم؟ صورت دوم مال افراد استثنائیه و اون کسانیست که وقتی انفاق میکنن بعد نمینشونن خودشون ملامت بکنن، بلکه با رغبت و شوق درونی میدهن، مثلا لذت میبرن که خودشون چیز نخورن به دیگری بدن. اینو بشکن ایثار. اگه کسی هست که بعد از ایثار خودشون ملامت نمیکنه، بله اون دیگه با خود اشخاص هم. ما فعلا خواستیم آیات قرآن رو برای خودمون معنا کنیم، یا کسی تعارض بین آیات نبینه، چون آیات رو با هم که میخونیم ببینیم یه تضاهمی داره. اون میگه نصف حد اعتدال وسط رو بگیر، اون یکی میگه نه حد اعلا رو انفاق کن و تعریف هم میکنه، تعریف میکنه از اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام اونا انفاق قسم دوم دارن، یعنی بعد از که 5 تا نون دادن تو خونه ننشستن هم دیگه رو ملامت بکنن، میگن یعنی حالا ما چی بخوریم. لذا تو جلسه ما هم اگر کسی این روحیه رو داره خودشو ملامت نمیکنه، خانمش بچه‌هاش، خیلی خوب، خیلی عالیه، اون میره حد اعلای انفاق رو میکنه، ایثار میکنه. اما متعارف مردم وظیفه همون حد وسط رو داره. لذا قرآن دستور وسط رو به مردم میگوید، اما ایثار رو تعریف از اهل بیت میکنه. به اونجا که میرسه میگه اون خاندان اون کارو کرده. جواب اون سوال هم معلوم شد که این خاندان با اینکه آیه قرآن هم میدونن میگه حد وسط، اما حد وسط مال این خاندان نیست. جوابش تو خود آیه 29 اسراءه، میگه حد وسط مال کسیه که بعد خودشو ملامت میکنه اگر همه اموالشو بده. خب اینم سوال مهمی بود که الحمدلله با دقتی که شما کردید ما توانستیم فوری جوابشو عرض بکنیم. یک داستان از مرحوم مقدس اردبیلی بگم، این شخصیت بزرگ مقدس اردبیلی بود، یه شخصیت استثنائیه، اما کسی هم که یه بار شاگردش رو تو حرم امیرالمومنین علیه السلام نصف شب از این حجره اومد بیرون، در حرم بسته بود، اما دید یه آقایی رفتن در باز شد و رفتن داخل حرم. وقتی رفت جلو دید استادشه مقدس اردبیلی، گذار پیشون درس میخوان، اما دید در حرم براشون باز شد، تعجب کرد و وایساد. این شاگرد اسمش میر علان اسمش بود و دیال خلاصه شهر میکنم. سر کرد و استاد وقتی اومدن بیرون دید در صحنم بازه، حالا در بسته بودن، اینا شب میبستن در رو، اما دید استاد اومدن و در باز بود، رفتن بیرون. میرالله من دنبال استاد رفت، دید استاد از نجف رفتن بیرون و تو دل تاریکی شب رفتن به سمت کوفه و ایشون هم رفت دنبالشون. هم حساس شده بود میره آقا کجا میره، خب چه بفنه مثل شدیه کجا دارن میره، و هم گفت یخ تو بیابون یخ حیوانی چیز حمله میکنه. بالاخره من مواظب استادم هم باشه، با یه فاصله ای دوباره استاد رفت و ایشون رفت در مسجد کوفه و اونجا از دور میره علام نگاه کردی تو محراب امیر المؤمنین علیه السلام یه آقای دیگه هم حضور داره و مقدس اردبیلی رفتن پیش ایشون یه چند دقیقه اونجا بودند و بعد پا شدن برگشت آمدن نجف. دوره میر علام همراهشون اومد، رسید تا مسجد حنانه، یه مسجد حنانه نزدیک حرم امیرالمومنین علیه السلام. اونجا که رسید میر علام به سرفه افتاد، حالا تا اونجا خودشو مخفی کرده بود، همچه سرفه کرد آقای اردبیلی روشونو برگردن گفتن کیه میر علام توی؟ از سرفش شناختن دیگه، رفت جلو و گفت آمن از اول شب که اومدی تو حرم من دنبالتون بودم، میخواستم یه مورد اذیت واقع داشتیم. آن بعد گفت داستان امشبتون چی بود؟ فرمودن گاهی تو بعضی مسائل که مشکل پیدا میکنن حل نمیشه بحث علمی، بالاخره میام از امیرالمؤمنین علیه السلام که باب مدینه پیامبرن و مدینه علمه. گفتم من میام اینجا سوال میکنم و ازت جواب مشکل علمی من رو میدن. اما امشب وقتی ازش اومدم پرسیدن، آقا فرمودن فرزندن حضرت مهدی علیه السلام در مسجد کوفه هستن، برو از فرزندم سوال بکن. من رو ارجاع دادن به فرزندشون و رفتم اونجا سوالمو کردم، آدم در برده. این شخصیت بزرگ داستانه عجیبی داره، انشاءالله رفتید نجف مقدس اردبیلی، تو ورودی ایوان طلا دست چپ یه حجره هست تو همون ایوان، انشاءالله میرید سر قبرشون زیارت میکنید. شده مقدس اردبیلی قحطی شده بود، تو زمان ایشون نون نبود، اما تو منزل ایشون یه گونه آرد خوب بود. خلاصه وقتا مردم نیاز دارن گفتن گونه آرد رو بدید به نیازمندان، رد کردن، فقرا اومدن در منزلشون هم دادند و خانمشون مثل ایشون نبود. خانمشون بعد شروع کرد فتح آدم ملوم من محصورا، شروع کرد ایراد بگیره، قر بزنه، آقا چرا این کارو کردی؟ از شکن ما گرفتی حالا به اونا میدی؟ از این تعبیرهای خاصی داره بزنه. آقا هم هیچی نگفته، دعوا نکردن، هیچی نگفته. بالاخره این خانم اون تربیت کامل مقدس اردبیلی هم نداره، هر کسی در یه حدیست ظرفیت او. خلاصه هیچی نگفتند و اما این خانم خیلی ناراحت شد از دست آقا. آقا هم بعد از او رفتن مسجد کوفه و سه روز معتکف شده. تو سه روز که معتکف بودن یه عربی اومد در خانه مقدس اردبیلی یه بار زیادی آرد آورد اونجا و گفت اینا رو از طرف مقدس اردبیلی. خانم تعجب کرد، یه گونی رفت اما به جوش مثلا 10 تا 20 تا گونی، خیلی یه بار آرده خیلی هم مرغوب بوده. هیچی بار آوردن تو منزل پیاده کردن و حالا خود مقدس اردبیلی معتکف هست، روحشون هم خبر نداشت. بعد از که اعتکاف تمام شد آمدن منزل، دیدن که چقدر آرد اومده تو منزل. به خانم گفتن اینا رو کی؟ گفت پس شما فرستاده بودی، یه عرب اومد و گفت از طرف شما. اما خود آقای اردبیلی که میدونستن کسی نفرستاده بودن، اینه من نمیدانم چه بگویم، فقط خواستم بگم که این شخصیت های اینطوری ما داریم، افتخارم میکنیم به وجود اینها. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. بالاترین ایثار، ایثار جان، مهمتر از ایثار مال. امام تو عبارتشون داره بدل محجته، محجت خون جگر رو میگن، خون حاضر که امام خون جگرشون رو داره. برای چی؟ برای اینکه بندگان خدا را نجات بدهند و دین از بین نره. لیستنقض عباده، و مردم را از حیرت جهالت در بیاورند. کدام خون جگر بود یا ابا عبدالله؟ این جمله رو سید ابن طاووس دارم در کتاب لهوف. فوق فیستریح ساعتا و قد ضعف عن القتال. یعنی چند لحظه امام وسط میدان توقف کرده روی اسب استراحت کنه. یه ظالمی سنگی پرتاب کرد به پیشانی امام، اصابت نمود، خون جاری شد، پیراهن و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنن. تیر سه شعبه مسمومی به طرف سینه امام زده. تیر در سینه امام فروره. بعضی گفتن امام تیر رو از کمر مبارکشون در آورده، اما دیگه نتوانستن روی اسب ماله. حواظ جور مخالف چقیر و گر گردید. عزیز فاطمه از راست سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج الهول. پروردگار ما رو به همه کمالاتمون نائل بفرما، ما رو اهل ایثار بگردان، ظهور ولیت رو برسان و قلبشون از ما و از کمالات ما خوشنود فرما. رهبر عالی‌قدر نظاممون در گناهش حفظ فرما، به معارف دین ما رو آشنا گردان. خدایا ایمان رو در قلوب ما تقویت فرما، اخلاقمون رو خوب گردان، به هر عمل خیری موفقمون گردان. شهدا آباتمون رحمت فرما، به نبی و آله مع السلامه.